أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره لبن گذشت و عرض کردیم اگر نبود ترس از این که مسئله مظنه اجماع است، لقلنا به اباحة لبن المحرم، لکن همون خوف سبب است که احتیاط بشود و در لبن محرم احتیاط در اجتناب و حرمتش است. هذا کلو در لبن حیوان محرم، و اما لبن الانسان فالظاهر انه حلال، و مظنه اجماعی هم نیست بر حرمت، چون اون اجماعی که قائم است که لبن محرم الاکل حرامه، مثل بقیه جاها که عنوان محرم الاکل از انسان انصراف دارد، اون دلیل اجماع هم از انسان انصراف دارد. اگر اجماع هم داشته باشیم که لبن محرم الاکل حرامون، این منصرف است از انسان، مثل جاهای دیگر که عنوان محرم الاکل منصرفه، مثلا صلات با اعضای محرم الاکل جایز نیست، با آب دهان گربه نمیشود نماز خوند، با موی گربه نمیشود نماز خوند، اما با آب دهان انسان و موی انسان نماز خوندن مانعی نداره. پس اینجا مظنه اجماع نیست. اون وجوه اربعه ای هم که در اونجا ذکر شده بود، گفته شده همه اونها ناتمامه، کل اونها ناتمامه، مضافاً به سوی این که باز دلیلی بر حرمت لحم انسان به ما و انسان ما نداریم. ما دلیلی نداریم که آمده باشد بگه لحم الانسان محرمون تا شما از حرمت او در بیارید حرمت اجزا را، دلیل لفظی ندارد. این ضرورت است و بداهت. فتأمل که خب همون حرفی که در دلیل لفظی داشتیم در دلیل لبی هم میاد، بگیم بله حرمت شی یعنی حرمت و اجزائه، و از جمله اجزائه او هم لبن اوست. به هر حال مظنه اجماع نیست، و اون ادله هم اشکالش گفته شد که در اینجا راه اون ادله هم تمام نیست، مضاف اینکه بعضیاش شاید اصلا اینجا راه نداشته باشد، از اول نتونه درباره انسان بیاد. پس مقتضای اصل و عمومات حلیت است. هذا مضافم به این که لبن انسان به فرزند خورانیده می شود، به فرزندان انسان خورانیده می شود، و همین لبن انسان به معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و به انبیا و به اولیا و علما خورانیده شده است در دوران طفولیت، و همین که اشراب لبن به اونها لا سیما معصومین و انبیا که از اول معلوم اینا بعد پیغمبر می شوند جایز است و ضرورت و سیره برش قائم بوده، لا سیما اشراب از مثل فاطمه علیها سلام الله و علی ابیها و بعلها و بنیها، این اقوا دلیل است بر این که لبن انسان حلاله و لبن انسان حرام نیست. گفته نشود خوردن اونها حرمتی منافاتی با حرمت ندارد، برای اینکه از باب رفع قلم بوده. گفته نشود خوردن مراضع و اطفال منافاتی با حرمت ندارد، لعل از باب رفع قلم بوده. در اینکه ما تمسکمون به خوردن اونها نی، ما تمسکمون به خورانیدن امهات است، اشراب امهات است. یعنی این اشراب امهات که میبینیم بوده است و اشکالی هم درش نبوده و به ضرور جائز بوده، این دلیل بر اینه که حرام نیست. و الا اگر نعوذ بالله کان محرما، کان بر امهات انبیا و اولیا که اونا را چه کنن؟ پرهیز بدهن برای آثار طبیعیهی که دارد. کان بر امهات دیگر فرزندان که پرهیز بدهن و از قضاهای دیگر به اولاداشون بدهن، و کان بر اونها که اکتفا کنن به مقدار ضرورت. پس این که میبینیم اشراب الامهات المراضع اللبن، این جائز است به طور یک ضرورت و بلا رعایت امر من الامور، چل اکتفاء علی الضروره، چل جوازه منوتتن به کونی بدلن من الاغذیه، و یا اینکه به انبیا ندن و اولیا ندن. خود اینا دلیل است بر اینکه شرب لبن مثل شرب الماء میموند و لیس اللبن به محرمن. اجازه بفرمایید. حالا لا یقال انرزعی یا ارزعی نمیدونم، انرزعی. حالا امرم که فرمایشیشون هستش، خب این هم یک تأیید، امرم هستش، اصلا بنا از واجبم هست، لبع که واجبه، لبع را فقها فتوا دادن که واجب است. برخی از فقها هم گفتن شیر دادن مادر دو سال واجبه. امام سلام الله علیه در تحریر وسیله دارد که نمیتونه کمتر از دو سال شیر بده. لا یقال، این وجه دلیل بر این است که لبن برای مراضع و برای اطفال حلال است و این کلامی درش نیست. انما الکلام در لبن مرعس برای بزرگ سالان. یه مرد 50 ساله حالا میخواد شیر بخورد، شیر زنش رو بخورد، لال تداوی. کلام در شیر بزرگ سالان است که آیا اون جایزه یا جایز نی؟ لا یقال لنه یقال. خب دلیل بر جواز او هم اصل و عمومات. اهل لکم ما خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کل شیء لک حلال، اصل و عمومات. لا یقال اللبن للکبیر خبیثون و یکون محرما للخباثه. لبن مرعب برای بزرگسال پلیده و چون پلیده بنابراین حرام است للخباثه. این لا یقال، لأنه یقال. همین که احتمال داده می شود که بعض از بزرگان و اکابر شیر زن را بخورند و این تحقق هم داشته است در بعضی از جاها، خود احتمال و بلکه تحققی که قیل به وجوب وقوعه، این خودش دلیل بر اینه که جزء خبائث نیست. هیچ وقت انسان احتمال نمیدهد که یک کسی آب دماغ یک کسی را تو کاسه کنه و مثلا با کاهو بخورد. این هیچ کس احتمال نمیده به جز کنجبین. این را هیچ کس احتمال نمیدهد. احتمال آب خوردن آب دماغ چجور داده نمیشود؟ احتمال خلط سینه را به جای روغن بریزه رو به رنج بخورد، این چجور داده نمیشود؟ اینا را نخندید. ما در مسائل اسلامی و گناه میلیاردها بدترش رو میخوریم. ما در مسائل اسلامی و گناه میلیاردها کاترلیون کثیفتر از این اعمال رو انجام میدهیم. کاترلیون، صد رحمت به خوردن خون آب دماغ، هزار رحمت به خوردن نمیدونم خلط سینه، از ظلم به مردم، از ایزاء مردم، از ناراحت کردن مردم، از اینکه کسی از آدم بترسد. شر الناس من یکرم و اتقاء و وجهه. بدترین آدم ها، بدترین نهاد ها، بدترین افراد اون کسانی هستند که مردم از شرشون بترسن. یه وقت ابهت میترس، ابهت نمیترساند، ابهت احترام میآورد. یه وقت قانون میترساند، بله قانون، ولی من خوف مقام ربهی جنتان. اما یه وقت آدم از شخص میترسد، این موجود دوپا میشود یه گرگ درنده، یه تشکیلاتی، یه جایی میشود گرگ درنده، میشود میمون، میشود سگ، بنده میشود مورچه، میشم سگ، میشم معذرت میخوام الاغ. این روز قیامت معلوم میشه. این شما الان خیال میکنید بد، خیلی بده، من میگم شما میخندید، اما ما در گناهانمون کاترلیون بدترش رو انجام میدهیم. در گناهانمون اگر روز قیامت پرده ها کنار برود، معلوم نیست بنده و امثال بنده آدم محشور بشویم. در اینکه تو زندگیم اذیت است، آزار است، تو زندگیم مردم از من ترسیدن، تو زندگیم فتنه کردم، تو زندگیم جاسوسی کردم، تو زندگیم نگاه بد کردم، تو زندگیم مال حرام خوردم، تو زندگیم وجوهات و اکلن لما خوردم، تو زندگیم فتوای خلاف دادم، تو زندگیم هزار جور عمل خدا نخواسته مرتکب شدم. و روز قیامت شما میخندید من میگم که آب دماغا نمیشه روی برنجی. آخر ما یخرج من قلوب المتقین حب الریاسه. تلاش کنید نخواهیم بین مردم محبوب بشیم. از حالا که جوان هستید و هنوز به جایی نرسیدید، تلاش کنید به شهرت علاقه پیدا نکنید. بگذارید یه سرباز گمنام باشید، بگذارید مثل صاحب جواهر و شیخ برای مردم فتوا بدهید، و شیخ وقتی از دنیا میرود خرج مجلس ترحیمش نیست. آقای بروجردی از دنیا میرود قرض براش باقی مونده است. بگذارید مردم به سراغ ما بیان، بگذارید مثل امام مردم به سراغتون بیان، نه اینکه خدا ناخواسته خودتون داعیه داشته باشید که ریاست کنید، داعیه داشته باشید پول جمع کنید، داعیه داشته باشید مأمومینتون زیادتر بشن، مستمعای با منبرتون زیادتر بشه. اینا روز قیامت بلاست، اون هم بلای خانمون سوز. اون هم هیچ چاره نیست. همدیگه رو میبینیم خجالت میکشیم. چجور اینجا اگر یه عیب ما رو دیگران بفهمن ناراحتیم؟ اونجا کیا میفهمن؟ همه انبیا، همه اولیا، همه شهدا، همه موجودات عالم. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. هیچی دیگه فایده ای نداره. اون چه به درد میخورد روان من است که چگونه درست شده است. به قول امام سلام الله علیه بارها میفرمود خودمون آتش رو میبریم، خودمون هم بهش رو میبریم. درست است به روایات بهش رو جهنمی هست، اما لا اله الا الله های ماها درختش رو میسازد حسب روایات. گناهان ما هم آتشش رو درست میکند حسب روایات. و میدونید آدم گاهی چقدر بدبخت میشه؟ اصلا حد نداره بدبختی آدم، که چقدر انسان میتونه بدبخت بشه. بدبخت میشود شب به دستور میدن برو امام صادق صلی الله و سلام علیه رو بیار، در حال نماز شب چیزی به کمرش بسته، عبا نداره، کلا نداره، نعلی نداره، میگه مأمورم المأمور و معذور، بیا بریم. چی بیا بریم؟ آه اجازه بده من عبا سرم بکنم. خب من جعفرون صادقم، من 4000 نفر شاگرد از مکتب اسلامم استفاده میکنم. خب نمیتونم اجازه بدم، یالا بریم. خب بریم کجا؟ بریم برو منصور دوانقی.
امام صادق سمین بوده، فربه بوده، ظاهرا سنش هم زیاد بوده، خود داره میره، او سوار مرکب تندروه، اون هم داره میره، اما او خسته داره میشه. همون من خسته میشم، من نمیتونم با تو بیام. به جای اینکه او رو بر مرکب سوار کنه، گو حالا بد اجازه میدم که کنار چی بنشینی، کنار کوچه یک کمی استراحت کن. بعدم که میره خدمت، بعدم که منصور به خدمتش میرسه، اون وقت میبینی منصور چجور عتاب و خطاب میکنه با جعفر و نصاده. خیلی گران تمام شده احکام برای ما. تا مشهور نشدید، تا معروف نشدید، تا مثل بنده گرفتار یه مقدار معروفیت علکی و اعتباری نشدید و نشدیم، خودم را میگم قبل از شماها یه مقداری از این امور فاصله بگیریم. زندگی تمام شدنی، زندگی خاتمه پیدا میکند. اون چه هست ما هستیم و قلوبمون. علامه مدرسی به پسرش گفت سر قبر من بیا، کنار قبر من بنشین، تو قواعد داره، من با تو انس میگیرم. علامه به پسرش میگه بیا من با تو انس میگیرم. من چی؟ من با کی انس بگیرم؟ خدا ناخواسته اگر با اونهایی که اهل فرشتگان عذاب انس بگیرم، نکیر و منکر در قبر بیان به جای بشیر و مبشر و از من سوال کنن و من جواب نتونم بدم. من ربوت یه اصطلاح علمی جواب بدم، یه مسئله رو که نشستم ان شهوت مطالعه کردم او را جواب بدم. من دینوک کتابایی رو که جمع کردم جواب بدم. من نبیوک وجوهات چقدر امروز گرفتم، چقدر صرف کردم، چقدر اینا. آدم اونجا همین جوریه دیگه، یادش میره دیگه، اون حالات روحیش میموند، حالات نفسیش میموند. به هر حال این دلیل بر این که خبیث نیست همین که شما احتمال میدید یا گفته شده است که بعضی ها میخورند، حرمتش از راه خباثت هم ثابت نمیباشه. بفرمایید. کی گفته؟ کی؟ خدا فتوا. من ببینید، فقیهی در کتاب فقهی مثل صاحب جواهری، مثل صاحب مستندی، والله بر شما میگی فقیه فتوا داده 13 ساله مثل من بی سواد. این که فتوا که من میگم یعنی فتوای این جور فقهایی، مثل صاحب جواهری، مثل امامی، مثل نمیدونم اون ورشا فتوا دادن که واجب است تا 2 سال شیر بدهد، اما بعد از 2 سال جائز نیست علل اطلاق. این رو فتوا ندادن مگر از باب اضرار. بله اگر بعد از 2 سال بخواد بچه رو شیر بده ضرر داره برای بچه، پزشک میگه ضرر داره، بهداشت میگه ضرر داره، اون چه اضرار. ما به ما هوه هوه بحث داریم، فی حد نفسه بحث داریم که چگونه است. توجه بفرمایید. هذا کلو تأیید میشود به روایتی که خوندیم، من نرسیدم امروز جاشو پیدا کنم، که اگر بچه گوسفندی را زنی شیر داده، سوال کرد یه بچه گوسفندی بوده، زنی او را شیر داد، قبلا خوندیم، امام جواب فرمودن فعل و مکروه ولا بعصبه، کار این زنه کار ناخوشایندی نبوده که آمده است و یک چیزی را شیر داده، بچه گوسفند گرفته شیر داده است، اما لا بعصبه یعنی لا بعصبه حیوان، این هم تأیید می کند اون عدم حرمت را. این کلام تمام کلام تا حالا راجع به لبن، مسئله که ما اضافه کردیم بر متن و خوندیم. بحث بعدی صفحه، ما هر روز نگاه می کنیم هر روز یادمون میره، پناه به خدا دیگه چجور خدا و پیغمبر یادمون مونه تو قبر. القول في غير الحيوان يحرم تناول الاعيان النجسه وكذا المتنجسه ما دامت باقيه على النجاسه مائعه كانت او جامده. تناول اعيان نجسه متنجسه تا نجسه حرامه، چه مائع باشد و چه جامد. حرمت نجس و متنجس تا نجسه
این نقل اجماع برش شده، بلکه ادعا شده انه ضروریون، ولیکن به هر حال مسئله اجماعی است. اگر نگوییم ضروری است، مسئله اجماعی است. پس اجماعی بودن و حرمتش بحث ندارد، بلکه گفته شده ضروریه. و اگر کسی ادعا کنه ضروریه، فقه شیعه است یا فقه اسلامه که نجس خوردن حرامه، این سخن جزافی نگفته است. برای حرمت اعیان نجسه و متنجسه، صاحب مستند به وجوه استدلال فرمودن، غیر از مسئله ضرورت اجماع که عرض کردن، به وجوه صاحب مستند استدلال کرده. و من ندیدم در این کتب فقهی کسی مثل صاحب مستند مسئله را متعرض شده باشه، فلذا بحث را با نقل کلام ایشون و نقض و ابرامی که در کلامش ممکنه باشه تمام میکنیم و دیگه از این مسئله بحث رو نمیبریم. صاحب جواره دیگران دارن اما متفرقه دارن. ایشون میفرماد الثالثه از کتاب المطاعم والمشارب صفحه 395، یعنی سومین چیزی که به عنوان قاعده حرام است، به صورت قاعده داره میاد میگه، اصول مطعومات رو داره میگه. الثالثه الاصل فی الاعیان النجسه والمتنجسه ما دام نجسن الحرمه، مطعومات محرمه، اصول مطعومات محرمه، اونها را دارد میگه. بله، اصل دومیش خبائث بوده، اصل سوم اینه. الاصل فی الاعیان النجسه والمتنجسه ما دام نجسن الحرمه بلا خلاف کما فی المسالک. و ارشاد اینجا یه ح داره، نمیدونم اشاره به چیه. ول کفایه و تنقیح بل دل اتفاق کما فی شرح تنقیح بل الاجماع کما عن الغنیه و غیرها بل یمکن عده من الضروریات کما قیل بل الاجماع المحقق. این از نظر اقوال. و هو الحجت فی ها ح هست و نه ح حتی و هو الحجت فی. بله، و هو الحجت فی و هو الحجت فی. حالا توجه بفرمایید، مع تعلیل اللهم صل على النبي و مع تعلیل تحریم لحم الخنزیر بالرجسیه فی قوله تعالی فانه رجس و تعلیل دخول الاجتناب الشامل لترک الاكل فی الخمر والمیسر والانصاب والازلام والانصاب بالرجسیه. این یک وجه. میگه در باب خمر آمده است که رجسون در سوره مائده، من خودم کتاب رو نیاوردم، گفتم برن بیارن، رفتن مستند از تو دفتر آوردن، با اینکه من مستند خودم حاشیه جاهاشو نوشته بودم، چیزایی نوشته بودم، رفتن اون رو آوردن، گفتن منبر رفته بود، مطلب یادش رفت، اسم پیغمبرم یادش رفت، صلواتم یادش رفت، هیچ چیکار کنه؟ گفت صد الله اکبر بر پدر زن پیغمبر امیرالمومنین بکشید. حالا قصه ما امروز اینجور شده، ولی یه کمیش یادم. آیه 90 از سوره مائده پیدا کنید، آیه 90 از سوره مائده که حرمت خمر را باشه پیدا کنید، حرمت خمر را به رجس تحلیل فرمودن، تحلیل کردن. 90 مائده همون نه نود مائده همون انما الخمر والمیسر والانصاب والازر. نه نه اون نه. حالا ببینیم لحم الخنزیر، ببخشید، لحم الخنزیر در رجسیت، تعلیل لحم خنزیر به رجسیت، اون نه، اون یکی دیگه است. مائده عرض کردم، نه این نی، بله. ببینید من چی عرض میکنم؟ اینا که شما میفرمایید تو ذهن من هست، لحم الخنزیر را آمده حرمتش را به رجس چی کرده؟ به رجس تعلیل کرده. سوره انعام غیر از اونه، سوره انعام بحث بعدیه. همین یک آیه که تعلیل لحم خنزیر فی قوله تعالی فانه رجسون، لحم خنزیر را باید داشته باشید. توجه بفرمایید، و تعلیل و دخول الاجتناب الشامل لترک الاکل فی الخمر والمیسر والانصاب والازلام بالرجسیه. سوره انعام بخونی که شما بیده گردید، بخونی 145 را. یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. درسته، این بس مالا اون بعضیه. تعلیل کرده لحم خنزیر را به رجس در آیه 145 سوره انعام. نهی امر کرده به اجتناب از خمر و دیگران به رجس در آیه مائده، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. صاحب مستند به هر دو تا آیه استدلال کرده، هم به آیه سوره انعام که تعلیل لحم خنزیر است به رجسیت، هم به آیه مائده که تعلیل دخول اجتناب از شامل ترک الاکل به رجسیت. و لا یخفا ما فیه ما، برای اینکه رجس به معنا نجاست نیست، رجس به معنا پلیدیه، دلیلی نداریم بر اینکه رجس معنا نجاست باشد. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. پلیده، میته پلیده، دم پلیده، رش غیر از نجاست است. رش عبارت است از پلیدی، نجاست عبارت از پلیدی خاصیه، نجاست عبارت است از یک پلیدی که اگر ملاقات کرد با شیئی اون شیء دیگر را باید چیکار کرد؟ آب کشید. اگر این شیء پلید خاص در مای به مایعی اصابت کرد و اون مایع مضاف بود یا کمتر از کر و جاری بود، باید چیکارش کنن؟ بریزن و نجس می شود. معناش اینه دیگه، معنای نجاست رجسیت خاصه است که آثار خاصه دارد. اینجا آیه میگه اینا پلیده، پلید بودن دلیل بر نجاست نی مطلق و رجسیت. حتی در آیه شریفه دیگر که میگد انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، کلمه نجس اونجا هم محل اشکال است که آیا به معنا نجاست است یا به معنا پلیدی. مشرکین پلید هستن، چون پلیدن نیان تو مسجد الحرام. نه معناش اینه نجسن که بل سرایه موجب چه میشون؟ نجاست. پس این که ایشون تعلیل به رجس را دلیل آورده، رجس اهم است از نجاست کما هو واضح. حاضا اجازه من عرضم تمام بشه، اجازه من عرضم تمام بشه اوسان در حال عرض میکنه شو. و اما اینی که فرمودن در آیه حرمت خمر اجتناب را آورده که این اجتناب شامل نجاستش هم میشود، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. این چرا فاجتنبوا؟ فانه رجس من عمل الشيطان. ما عرض میکنیم تعلیل چجور میتونه نجاست رو درست کند؟ صرف اینکه گفته اجتناب کنید برای اینکه رجسی از عمل شیطان، دخول اجتناب در رجس چجور دلیل بر نجاست است؟ کیفه؟ و حالون که در این آیه شریفه در آیه دیگری که حاج آقای افشاری اشاره فرمودن آیات دیگر شما ممکنه پیدا کنید اصلا رجس اطلاق شده بر غیر نجس، انصاب رجسه، از لام رجسه، خود همین آیه هم دارد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجسون. میسر چجور نجسه، ازلام چجور نجسه، انصاب چجور نجسه. پس این وجهی که صاحب مستند فرموده است تعلیل به رجس ناتمام، رجس اهم است از نجاست. هازا این که میفرما اجتناب دخول به دخول اجتناب هم وارد این علت هست، میگیم باشه وارد باشد، نجس نیستن مثل میسر، مثل ازلام و مثل انصاب. بله گفته نخورید اونها را، بازی نکنید اینا نخورید، اما دلیل بر این نیست که اگر حالا ریخت خمر توی یک ظرف آب، ظرف آب را بگیم چی شده؟ نجس شده است. این دلیل بر نجاست نمیتوند باشد. این راجع به وجه اول که این شبهه داره. حالا میرسیم، اجازه فرمایید من نمیخوام دلیل بر نجاست بگم، این دلیل بر این نمیتوند، توجه کن. پس این آیاتی را که این وجه اولی که ایشون استدلال فرموده که هر نجسی حرامه است، این استدلال تمام نیست. نه نمیتونیم بگیم هر نجسی با این آیه حرامه. و منها الاخبا، بله اجازه بفرمایید، الاخبار المستفیزه، یکی هم اخبار مستفیزه است، بل کما قیل المتواتره معنن الواردت و فی موارد عدیده لا یحصا. وجه دوم روایه، وجه سوم، یکی اجماع بود، یکی هم دوتا آیه بود، یکی هم روایات. از اون روایات است اخبار وارده در تحریم اکثر اعیان نجسه به خصوصها ها کدمه و المیتته و الخمره و لحم الخنزیر بل لعل کلها. میگه روایاتی که آمده اعیان نجسه را تحریم کرده اینا دلیل بر اینه که نجس حرامه، متنجس هم حرامه. شبهه‌ای که به فرمایش ایشون است این که این پنجتا، این چندتایی که ایشون گفته روایت دارد، یعنی دم و میته و خمر و لحم خنزیر، خب ما احتمال خصوصیت میدیم، احتمال میدهیم این چارتا خوردنش حرام است، لا لنجاستها بل خصوصیت اخرى فیها. اون خصوصیت محتمل است همون عللی باشد که در روایات تعلیل آمده. در روایات تعلیل گفته الدم حرامون، چرا حرامه؟ قساوت قلب می آورد، رنگ آدم را زرد می کند. میته چرا حرامه؟ خنزیر چرا حرامه؟ خب ما احتمال می دیم حرمت این چارتا لخصوصیت خاصتن به ها لال نجاسته ها، و محتمل است اون خصوصیت همونی باشد که در روایات تعلیل آمده. غیر از این چهار تا هم ما دیگه در روایتی نداریم که بگه خوردنش حرومه. اون نجاسات ما دیگه روایت داله بر حرمت بقیه نداریم. ما دلیلی نداریم که آمده باشه بگه بول حرامه، عذره حرامه، منی حرامه. اصلا بول و عذره و منی چیزی درش نیامده است که بگه حرام است. اصلا اونا بس حرمت و علیتشون نشده است، برای اینکه اصلا مورد ابتلا نبوده تا بس حرمت و علیتش بیاد، اصلا نیامده، دلیلی بر حرمت اونا نداریم. یا مثلا کافر، کافر یکی از نجاسات است، حالا ما دلیل داریم خوردن کافر حرامه، تا شما بگی وقتی گفته خوردنش حرامه لابد از باب چیشه؟ نجاستش. نه، لعل تازه اگرم دلیل داشته باشیم لعل حرمت اونها از باب که بوده؟ خباس. حرمت عذره و منی لعل از باب خباست بوده. چه ردی دارد به دیسه، به دیگه برنجی که
یه فضله موش روش افتاده و قل خورده، حالا فضله رو انداختن بیرون، برنجان بهترین برنج قشنگ بهداشتی تبخ شده است، کجاش این خبیثه؟ دستش یه ذره خونی بوده زده تو دیگه، این کجاش خبیثه است؟ پس اون دقیقه را دلیل بر تحریم نداریم، این اولا. ثانیاً اگر دلیلی هم داشته باشیم نمیتوند باعث قول به حرمت بقیه متنجسات باشد، برای اینکه لعل اینا از باب خباثت بوده، دیگران خبیث نیستند. پس این وجه هم یعنی روایات وارده در اعیان نجسه هم مطلب رو تمام نمی کن. و بالجمله القاء الخصوصیت مشجله بل ممنوعه، نمیتونیم از اینا القا چی کنیم؟ خصوصیت. نه از اونایی که ایشون ذکر کرده، نه از اونایی که ایشون ذکر نکرده. اونایی که ذکر کرده احتمال میدیم علتها جهتش باشه، نه نجاستش. اونایی هم که ذکر نکرده احتمال میدیم علتش چه باشد، نکتش چه باشد، خباستش. همین احتمال خصوصیت که دادیم دیگه نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم. این هم مال این روایاتش. و منها دسته دوم از روایات، الاخبار المتزمنه لوجوب احراق بعض المایعات النجسه و نهی عن اكلها و غسل بعض غیر المایعات قبل الاكل او ترخه به ذمیمه الاجماع المرکب. این وجه خوبیه، میگه روایاتی که دارد مایعات نجسه رو بریزید، مایعات نجسه را بریزید، یا روایاتی که دارد اگر جامده است مثلا بشورید و بخورید، این سری از روایات اینا هم به زمینه اجماع مرکب میتونه دلیل باشد. که صحیحت زراره اذا وقعت الفأرت فی السمن فما تطفیه فإن کان جامدن فألقها و ما یلیها و کل ما بقیه، اگه جامد اینجوری، و ان کان زائبا فلا تاكله و استسبح به و زیتو که مثل ذلك. خب این روایت میگه اگه جامده خودشو بنداز دور، و اگر مایعه باش نخور، باشه چراغ رو روشن کن. خب این که میگه باش چراغ رو روشن کن، دلیل بر اینه که اینها متنجس قابل استفاده نیست. ظاهرا این صحیحه زراده در باب 44 از ابواب اطعمه محرمه باشد، 44 یا 40 کجا داری صحیحه زراده شما نوشتید؟ اجازه من پیداش کنم. 374 سه باب 43. بله سه. از کجا بیده کردیشون؟ نه قبلا بیده کرده بود، حالا به ما هم بگید ما بریم بیده کنم، با زحمت بدید. تو فهرست وسائل نگاه کردی؟ خب همینه، منم رفتم تو فهرست وسائل. سه باب 43، خب این صلواتش یادش بود. سه باب 43 صحیحه زراره، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر قال اذا وقعت الفأرت في السم فما تجفي فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقيه لإن كان زائبا فلا تأكله واستسبح به والزيت مثل ذلك. این هم این صحیحه زراره سه باب 43 ابواب اطعمه محرمه صفحه 374. یه اشتباه در فهرست وسائل هست، فهرست وسائل یه اشتباه داره، اینو بگن که آقایون یادداشت کنن اونجا را. اون نوشته که نوشته صفحه 474، این باب 43 را تو فهرست نوشته 474، تصحیحش کنید 374. تو مطالعه فهرست را نگاه نکنید بعد برید صفحه 473 ببینید پیدا نمیشه. 374 این یک. یکی دیگه سعید اعرج، سعید اعرج پنج همین باب 43، عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث ان انه ساله عن الفأرة تموت في السمن والعسل، قال فقال علي عليه السلام خذ ما حولها وكل بقيتها، وعن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن اسرج به. اینم که به طور مطلق گفته، چون غالبا زیت روان بوده، زیت سفت نمی شده، ولی زا گفته نه باش اسراج کن و تو چراغ بری. روایت دیگر، ابن وهب جرد مات فی سمن او زیتن، یک باب 43، یک باب 43، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جرز مات فی زیت او سمن او عسل، فقال اما السمن والعسل فیوخذ الجرز و ما حوله، جرز داره موش دو پاس و زیتو یستسرحو به. این هم یک باب 43. باز روایت حلبی عن الفأره و دابه، چار باب 43. عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفأره و دابه تقع فی الطعام و الشراب و تموت فی، فقال ان کان سمنا او عسلا او زیتا فربما یکون بعض هازا، فان کان فی الشتا و زمستان فانزع ما حوله و کله، در اینکه باقی دیگه جاها نجاست سرایت نکرده. و این کان سیف فرفعه حتی تسر جبه، او را کنار بذار باقی دیگه شو باش اسراج کن و چراغ با باقی دیگهش روشن کن. و این کان بردن فتره الذی کان علی، این سردن غلطه، و این کان بردن فتره الذی کان علی و لا تترک طعامک من اجل دابت ماتت علی، وسائلاتون رو تصحیح کنید. و امکان سردن من موندم، یعنی که و امکان دردن، این هم مال اینجا. و با توجه بفرمایید، موثقه ساباتی عن دقیق یصیب و فیه، موثقه هفت همین باب 43، هفت باب 43، سئل عن دقیق یصیب و فیه خور و الفر هل یجوز اکله، قال اذا بقي منه شيء فلا باس يؤخذ اعلا و يرمى به، آرد دیگه حالا اون رو میندازی دور و باقی دیگهش ازش استفاده میشه. اینم موثقه ساباتی. مرسله سماعه شش باب 43، قال سألته عن السم تقع فيه الميته فقال ان كان جامدا فلق ما حوله و كل الباقي، فقلت الزيت فقال اسرج به. من روایت میخونم. و عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن السم تقع فیه المیته، ایشون تعبیر کرده به مرسله. اگر تعبیر به مزمره نموده بود اولا بود، برای اینکه این مسئولون عن معلوم نی، الا ان یقال که مثلا واسطای سند قبلی افتاده که ظاهر این نی، این مزمره است، اطلاق مزمره به این اولای از اطلاق مرسله است، هرچند مرسله به معنای اعم شامل می شود، اما بهتر این بود تعبیر کند به مرسله به معنای اخه مزمره، برای اینکه این مزمره است ولو مرسله است به اصطلاح اعم. این هم یه روایت مرسله. و باز و ابن ابی عمیر فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به، قال یباع ممن یستهل المیته. پیدا کردید؟ اینو من پیدا نکردم. اینم باز یه روایت، میگه بفروشیدش به کسی که میته رو حلال میدونه، یعنی حرامه دیگه، یعنی خوردن نجس حرامه. و اخرى و هی مثلها الا ان فیها یدفن ولا یباع. یکی هم روایت سکونی عن قدر تو بخط، یک باب 44، ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن قدر تو بخط فاذا فی القدر فأره فقال یهراق مراقها و یبسل اللحم و یؤکل. اینا روایاتیه که ایشون متعرض شده. بعدم فرموده است، این یه سطح عبارت بعدی رو بخونم، و لا ينافی ذلك بعض الاخبار الدال على نفی البس عن اکل خبز العجین الذي عجن بماء وقع فيه میته لملامسته النار. اگه یه روایت گفته خمیر که با آب نجس درست شده و با آتیش پخته شده این مانعی ندارد، این دلیل بر این نیست که نجس خوردن جائزه، بلکه این شبیه به سالبه به انتفاع موضوعه. حالا ایشون جواب میده، میگه لأنه مبنی على تطهیره بالنار، این معلوم میشه با آتیش پاک شده. و قد مر الجواب عنه فی کتاب الطهاره. ولا بعض آخر دال على اكل جواز المرق الذي وقع فيه دم، آبگوشتی که خون توش افتاده، لما ذکر، یکی برای اینکه ممکنه آتیش پاکش کرده باشد، ولی شمول دم فيه للحلام والحرام فيجب التخصيص بالاول، این دم اونجا هم حرامو میگیره هم حلال، میگیم لابد این دم چه دمی بوده؟ دم حلال بوده. و کذا لا ينافل اجماع، ما گفتیم اجماع داریم خوردن نجس و متنجس حرامه. لا ينافي قول بعض علمائنا به جواز شرب الماء النجس بعد خلطه بالماء مطلق طاهر الكر، گفتن آب نجس بریزن تو آب کر و بخورن، لم يستهلك و نحو ذلك، اینا منافات نداره. لانه ایزن مبنی على حصول طهاره بذلك و قد بینا ضعفه فی کتابها. پس خوردن نجس و متنجس اجماعا و سنتا یکون حراما، هم از راه اجماع هم از راه سنت، بعضیاشم از راه خبیث بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد.